خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سلامة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مصنف در این فصل فرمودن که با تعین اول برای ذات نسبت علمیه حاصل میشه و اسماء اول پیدا میشه که اسماء اول 4 تا هستن. ظهور است و که همان علم باشه، وجود است و که همان وجود باشه، و اظهار است و حضور شهود. منتها مصنف از این اسماء اول با یک عبارات و الفاظ دیگری تعبیر کرد. از ظهور و علم تعبیر کرد به حصول، از وجود تعبیر کرد به واجبیت، و از اظهار تعبیر کرد به موجبیت، و از شهود و حضور تعبیر کرد به مفیضیت، چنان که در بعضی از شروح و حواشی مرقوم فرمودند. با این الفاظ و تعابیر از این اسماء اول تعبیر. خب این مطلب مصنف بود در من. در پایان شرح این فصل و این من اشکال و جوابی مطرح شد و اون اشکالی که این تعبیرات مصنف منافات داره با مبنایی که عرفا در مسئله توحید دارن. با بنایی که عرفا در مسئله توحید پیریزی کردن. نظر عرفا در مسئله توحید، توحید شخصی، تفرید وجود. این تعبیراتی که مصنف به کار برد اینها سازگاری نداره با اون نظر عرفا در مسئله توحید. چرا؟ چون تعبیر به حصول علمی که مصنف کرد این مشعر به وجود معلوم مغایری. وقتی تعبیر به حصول علمی شد این تعبیر مشعر به وجود معلوم مغایر لم یکن هست. پس معلوم میشه که یعنی از این تعبیر اینجوری استشمام میشه که یک معلوم غیر از ذات که نبود حالا پیدا شد با این حصول علمی، این مشعر به وجود معلوم مغایر است. تعبیر به موجبیت که همون علیت باشه، این مستلزم تباین است که یک علتی باشه و یک معلولی باشه که مباین با هم هستن، مغایر با هم هستن، غیر از هم هستن. این اشکالی بود که در پایان شرح این فصل مطرح شد. شارح از این اشکال جواب داده است به این که مقصود مصنف از این تعبیرات اون چیزی که مشائیان نیست، چون آخه مستشکل در این اشکال از این الفاظ و تعبیرات معانی رو میفهمد که مشائین بیان میکنند. شارح میفرمایند که مقصود از این تعبیرات و الفاظ اون معانی که مشائین میگن نیست، تا اینکه اشکال بشه که این تعبیرات با مبنای عرفا در مسئله توحید سازگار نیست، بلکه مقصود مصنف از این تعبیرات معنایی است که عرفا میگن. یعنی مراد از حصول، حصول علمی و همچنین موجبیت، بروز و ظهور است، تجلی، نه چیز دیگر. یعنی اون معلومی که در تعین اول برای ذات حاصل میشه، اون بروز و ظهور همون ذات است، تجلی همون ذات است، نه یک وجود مغایر و مباین با ذات تا با مبنای عرفا در مسئله توحید ناسازگار باشه. خب اگر مراد مصنف از این الفاظ و تعبیرات معنایی است که عرفا میگن نه مشائین، خب چرا مصنف اون معنای عرفا را با این الفاظ و تعابیر تعبیر بکند که چنین اشکالی مطرح بشه؟ این به خاطر التزام و تعهدی است که مصنف در این رساله داره، و اون التزام و تعهد این استش که به اصطلاح اهل نظر سخن بگه، با اصطلاحات اهل نظر پیش بره و حرف بزنه و بگه. تا اینجا جلسه قبل هم توضیح داده شد و عبارت مربوطش هم خونده شد. و برای حفظ پیوند مطالب با فاصله سه روزه‌ای که در بین شده، ناچار شدیم که مرور کنیم و تکرار کنیم. حالا یه اشکال دیگری مطرح میشه، یعنی پیرو و همون اشکال و جواب، نه یه اشکال مستقل دیگری مربوط به همون اشکال جواب. یه اشکال دیگر مطرح میشه و اون اینه که التزام و تعهد مصنف در این رساله، در این کتاب، این است که مطالب عرفا را با اصطلاحات اهل نظر بیان کنه. به تعبیر دیگر التزام و تعهد مصنف در این رساله این است که به مباحث عرفا بیان برهانی و فکری و نظری و زبان استدلالی بده. یعنی مطلب عرفا را با همون چیزی که مشایین میگن، نه فقط با الفاظ و اصطلاحات اونا، نه با همون حرفای اهل نظر، با همون بحث‌های نظری و فکری و حکمی و مشایی مطلب عرفا را بر کرسی اثبات بنشاند. نه اینکه فقط الفاظ اونها رو بگیره در یه معنای دیگری استخدام بکند. این که رسالت مصنف در این کتاب نیست، التزام و تعهد اونی اصلا خصوصیت تمهید القواعد مقصودم متن تمهید القواعده که خب شرح هم شرح متنه، یعنی قواعد و توحید ابو حامد. اصلا خصوصیت امتیازش در بین کتاب‌های عرفانی این است که مطالب عرفانی بیان استدلالی پیدا کرده است. این هنری است که مصنف در این کتاب به خرج داده و شارع هم کلام او را شرح کرده. شارع از این اشکال دوم جواب میدن که اتفاقا همینجوری هم هست. اتفاقا همین طوری است، نه اینکه فقط مطلب عرفا با الفاظ مشایین در اینجا بیان شده، نه که حصول و موجبیت باشه، حصول و ایجاب باشه. اتفاقا مطلب عرفا با الفاظ به همان معانی که مشایین میگن در اینجا ذکر شده و بیان شده و هیچ تهافتی، تناقضی، اختلافی در اینجا نیست بین حصول و ایجاب به معنای مورد نظر مشایین و بروز و ظهور و تجلی که عرفا میگن. منتها کدام مشایین؟ این مهمه. قدمای مشایی، نه متأخرین مشایی. شناخی ایشان شارع معتقدن که حکمای صدر اول، طبقه اول، اینا عارف بودن و حکمت را از انبیا مانند حضرت ادریس و شیر، حکمت را از انبیا مانند این دو بزرگوار، از انبیا علیهم السلام تلقی کردن و اخذ کردن. قدمای مشهور، نه متأخرین مشهور. قدمای مشایین مقصودشون از حصول علمی و از ایجاب همان بروز و ظهور و تجلی که عرفا میگن، منتها بعدن متأخرین مشائین معانی دیگری رو از این الفاظ و اصطلاحات فهمیدن و این الفاظ و اصطلاحات رو حمل کردن بر معانی متناسب با میزان درک و فهم خودشون. یعنی بعدن متأخرین مشائین آمدن و حصول علمی رو مستلزم وجود معلوم مغایری دونستن، یا ایجاب و علیت را مستلزم تباین علت و معلول دانستن. به عنوان شاهد و گواه این معنا ایشان توضیحی را برای ادراک در باب ادراک از مصنف در کتاب حکمت رشیدیه که در تحقیق نظرات مشائین نوشته شده، یعنی مصنف در کتاب حکمت رشیدیه انظار مشائین رو تحقیق کرده بیان کرده، یک توضیحی در باب ادراک از اون کتاب مصنف به عنوان گواه و شاهد نقل می فرماید و اون توضیح این مصنف در اون عبارت میگن که ادراک حصول هر مدرکی برای مدرک مجردی نیست، ادراک به معنای هر نوع حصول مدرکی برای مدرک مجردی نیست، بلکه ادراک به معنای حصول مدرک است برای مدرک مجردی که مؤثر بود. ادراک هر نوع حصول مدرکی برای مدرک مجردی نیست، بلکه ادراک حصول مدرک است برای مدرک مجردی که مؤثر اون مدرک است، مدرک اثر اون مدرک است. به تعبیر دیگر ادراک به معنای استحضار مؤثر است نسبت به اثری که متصل به او، نسبت به اثری که اتصال و ارتباط با او داره. این معنای ادراک. ادراک استحضار مدرک است نسبت به اثری که اتصال داره با او، ارتباط داره با او، پیوند داره با او. خب حالا که این شد معنای ادراک، یه مرتبه مدرک به ذات موجب مدرک است. چون بنا شد که ادراک استحضار مدرک نسبت به اثرش باشه، اثری که اتصال داره. خب یه مرتبه هستش که مدرک ایجاب لذاته داره نسبت به مدرک، موجب بذات هست نسبت به مدرک. یعنی چه؟ یعنی ذات مدرک بدون هیچ واسطه، ذات مدرک بدون قصد و اراده و اختیار ظاهر و بدون هیچ واسطه ایجاب داره نسبت به مدرک، مثل حق تبارک و تعالی نسبت به ممکنات. خداوند موجب لذاته هست برای ممکنات، یعنی ذات حق بدون قصد و اختیار و اراده زائد، بدون نه بدون اراده و اختیار، بدون اراده و اختیار زائد که زائد بر ذات باشه و بدون واسطه ایجاب داره نسبت به ممکنات. یه مرتبه اینجوری، یه مرتبه ایجاب مدرک نسبت به مدرک و تأثیر، ایجاب همون تأثیر دیگه، تأثیر مدرک نسبت به مدرک با قصد و اراده و اختیار زائده و با واسطه هست، مثل ایجاب و تأثیری که یک نویسنده نسبت به کتاب خودش داره. خب این اولا قصد و اراده و اختیار زائد میخواد، ذات نویسنده که کافی نیست برای پیدایش کتاب، یه اراده و اختیار زائدی باید پیدا بشه، یک وسائطی هم باید دست به دست هم بده از قبیل انگشت و قلم و مرکب و کاغذ، اینا این وسائل باید دست به دست هم بده تا نویسنده ایجاب و تأثیر نسبت به این اثر خودش که کتابه پیدا کنه. خب حالا که ایجاب مدرک نسبت به مدرک دو جوره، اگر ایجاب مدرک نسبت به مدرک از قبیل قسم اول باشه، یعنی لذاته باشه، یعنی لذات باشه، مثل ایجاب و تأثیر هر نسبت به ممکنات، در اینجا همان ایجاب برای ادراک کافی، همان ایجابی که مدرک نسبت به مدرک داره برای ادراک کافی، یعنی با همون ایجاب و تأثیر مدرک علم و ادراک و شعور نسبت به مدرک پیدا می‌کنه. مثل باز همون ادراکی که حق نسبت به ممکنات داره، و اگر چنانچه ایجاب و تأثیر مدرک نسبت به مدرک از قبیل قسم دوم باشه، در اینجا اضافه بر ایجاب اقتران مدرک به مدرک نحوه اقتران عرض به موضوع لازم است، برای ادراک لازم است. دومی مثل ادراک نویسنده نسبت به کتاب خودش که ایجاب و تأثیر در اینجا با قصد و اراده و اختیار زائده و با وسائط به ذات نیست. در اینجا ایجاب برای ادراک کفایت نمی کن، مثل قسم اول نیست، بلکه در اینجا اقتران مدرک به مدرک از قبیل اقتران عرض به موضوع لازمه. یعنی در اینجا باید صورت مدرک عارض بشه بر مدرک. علمی که یه نویسنده به کتابش داره از راه صورت ذهنیه اون کتابه. در اینجا صورت مدرک باید عارض بشه بر مدرک، به خلاف قسم اول. در اونجا دیگه لازم نبود صورت مدرک عارض بشه بر مدرک. در اونجا علم مدرک به مدرک حضوری بود، یعنی همون ایجاب کفایت میکرد برای ادراک. دیگه لازم نبود که صورتی از مدرک در مدرک پیدا بشه، عارض بشه بر خود. در اونجا علم حضوری بود. در اونجا مدرک به ذات و بالعرضی نبود. اینجوری نبود که یه مدرک به ذاتی باشه یه مدرک به العرضی باشه. اما در این قسم دوم علم علم حصولیه، یه مدرک به ذاتی هست که صورت باشه، اون صورت ذهنیه، و یه مدرک به العرضی هست که اون مدرک خارجی باشه، مثل کتاب خارجی در همون مثالی که عرض کرد. نفرمایید که در قسم دوم مدرک تأثیری نسبت به مدرک به ذات نداره. چون آخه ما گفتیم ادراک استحضار مدرک هست نسبت به اثر خودش که اتصال داره با او، ارتباط داره با او. ممکن است مطرح بفرمایید که در قسم دوم مدرک به ذات عرضی است که عارض شده بر مدرک. چطور اثر مدرکه؟ تأثیر مدرک در مدرک به ذات در قسم دوم از باب تأثیری است که موضوع در عرض داره. موضوع عرض در عرضی که عارض بر او میشه تأثیر داره، به خاطر اینکه عرض تکیه به موضوع داره. پس یک نحوه تأثیری برای موضوع عرض نسبت به عرضی که عارض شده بر اون موضوع هست. خب در این دو قسم که در قسم اول مدرک به ذات تأثیر داشت در مدرک و همون ایجاب و تأثیر برای ادراک کفایت داشت، و در قسم دوم مدرک با واسطه تأثیر داشت در مدرک و در این قسم ایجاب کفایت نمی کرد برای ادراک و علم. اقتران مدرک به مدرک لازم بود از قبیل اقتران عرض به موضوع، یعنی باید صورت مدرک عارض بر مدرک می شد. در قسم دومم عرض کردم تأثیر مدرک در مدرک به ذات که همان صورت باشه از قبیل تأثیر موضوع است در عرب، چون عرب تکیه به موضوع داره. اما این مقدار از تأثیر در قسم اول کفایت نمی کنه. در قسم اول که مدرک به ذات ایجاب و تأثیر داره نسبت به مدرک، این اندازه از تأثیر در قسم اول کفایت نمی کنه. در قسم اول ایجاب به ذات معتبر است. خب حالا در این جهت در قسم اول کمال ارتباط و اتصال بین مدرک و مدرک هست. کمال اتصال و ارتباط یعنی دیگه از اون اتصال و ارتباط، اتصال و ارتباط بالاتری متصور نیست. و اون اتصال و ارتباطی است که بین خودش با خودش هست بلکه بالاتر. نحن اقرب الی من حبل الورید، دوست نزدیکتر از من به من است. در قسم اول کمال اتصال و ارتباط بین مدرک و مدرک هست، اتصالی که بالاتر از اون متصور نیست، اتصالی که بین شی با خودش هست بلکه بالاتر، بلکه نزدیکتر. به تعبیر دیگر اتصال مدرک و مدرک در قسم اول اتصال رقیقه و حقیقت هست، یعنی اتصال مظهر و ظاهره. که در قسم اول مدرک مظهر مدرک، ظهور مدرک، تجلی مدرک. اما در قسم دوم اتصال مدرک و مدرک اتصال اثر و مؤثر اتصال ضعیفتریه. چون آخه اتصال به واسطه هست دیگه، ارتباط به واسطه هست، ارتباط دیگه ارتباط ضعیفتره، چون به واسطه هست، به واسطه قصد و اختیار واحد و وسائطی هست. لذا اتصال بین اثر که مدرک باشه با مدرک در قسم دوم ضعیف‌تره و لذا شرط ادراک عارض شدن صورت بر مدرک، که صورت مدرک باید بر مدرک عارض بشه. خب با این توضیحی که مصنف در رساله حکمت رشیدی خودش داده برای ادراک، برای حصول علمی، معلوم شد که مراد از حصول علمی، مراد از موجبیت و ایجاب همان بروز و ظهور و تجلی است که عرفا میگن. پس بنابراین حصول و ایجاب در تعبیرات مشائین کنایه از همون بروز و ظهور و تجلی دورتا میگه و الکنایت و ابلغ من التصریح، کنایه بالاتر از تصریح، رساتر از تصریح. چرا؟ چون کنایه تدع و شی به بینت و برهان میگه. در کنایه هم مطلبی ذکر میشه، هم دلیلش، هم توضیحش. و با این توضیحات ملاحظه فرمودید که مراد از همون حصول ایجابی هم که مشایخ میگن همون بروز و ظهور و تجلی که عرفا میگن، سر از همون در میاره. چه میخواستید بگم؟ نه ببینید، مدرک بالذات و بالعرض که بالاخره با هم تطابق دارن، تطابق دارن. ما بحث رو از اونجا شروع کردیم که گفتیم ادراک استحضار مدرک است نسبت به اثری که متصل با اوست، یعنی مدرک با اثر متصل با اوست. او وقت حالا تأثیر مدرک در مدرک دو جوره، یا بدون واسطه یا با واسطه. اگر بدون واسطه شد علم میشه حضوری دیگه، پای صورت در کنه و کمال ارتباط و اتصال بین مدرک و مدرک برقرار میشه، مثل ادراک هم نسبت به ممکنات، نسبت به تعینات. وقت در این قسم مدرک میشه رقیقه و مظهر مدرک، تجلی مدرک، یه اتصال اینجور تنگاتن. اما در قسم دوم در اونجا ارتباط دیگه ضعیفه، چون واسطه خورده دید، تأثیر واسطه خورده، ارتباط اتصال ضعیفه، لذا ادراک در اونجا به واسطه محقق میشه، یعنی با واسطه صورت که صورتی با دارد میشه در مدرک. و اونم که در جمع عرض کردم که در قسم دوم تأثیر مدرک در مدرک به ذات از قبیل تأثیر است که موضوع در عرض خودش داره، همین اندازه. متا این اندازه در قسم اول کفایت نمی کنه، بیش از این معتبره. در قسم اول ایجاب لذاته معتبره، ایجاب به ذات که دیگه مدرک میشه مظهر و رقیقه مدرک. رقیقه یعنی مرتبه نازله، یعنی همون مظهر. خب پس بنابراین با این توضیح اون حصول علمی که خداوند نسبت به ممکنات داره با همین توضیحات مشاهین باز سر از همون بروز و ظهور و تجلی در آورد که عرفا میگن، کنایه شد از همون تجلی و بروز و ظهور، منتها با توضیحاتی که داده شد، یعنی اینم تازه اضافه شد زمینه شد. حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الا انا نقول، اضافه در جوابی که قبلا دادیم، اضافه در اون اینطور میگیم ان القول بالحصول العلمی والموجبیه حسب ما حققهما مصنفو فی کتابه المسمى بالحکمت الرشیدیت المعمولت فی تحقیق القواعد المشائیه لا یستد این شیئن مما ذکرتم کما لا یخالف البروز و ظهور فیه. قول به حصول علمی و موجبیت، همون تأثیر و علیت که مصنف به کار برد این اصطلاحات را، طبق تحقیقی که مصنف برای این حصول علمی و موجبیت در کتابی که نامش حکمت رشیدیت کرده، که اون حکمت رشیدیت را مصنف نوشته در تبیین قواعد مشائین، این حصول علمی و موجبیت لا یستدعی شیئا مما ذکرتم، مستلزم چیزی از اون چه که در اشکال ذکر شد نیست، یعنی مستلزم تناقض با مبنای عرفا در مسئله توحید نیست. اینا مغایری را نمیخوان اثبات بکنن در مقابل هم، کما لا یخالف البروز و ظهور فیه، چنان که مخالف با بروز و ظهور و تجلی در مورد حق تبارک و تعالی نیست. با همون بروز و ظهور و تجلی که عرفا میگن یک چرا و ذالک لانه قال فی الهیات ذالک الکتاب، چون مصنف در قسمت الهیات همون کتاب حکمت رشیدیه اینطور فرموده لا يتحقق الادراک به مجرد الحصول للامر المجرد فقط ولا به ای حصول اتفق من الانواع المندرجه تحت المطلق کما سبق بیانه. ادراک تحقق پیدا نمی کند به صرف حصول مدرک در یه مدرک مجرد، و همچنین تحقق پیدا نمی کند به هر نوع حصولی که از مدرک برای مدرک مجرد اتفاق بیفته، ولا به ای حصول که اتفاق بیفته اون حصول از انواعی که مندرج در تحت حصول مطلقه، یعنی هر حصول مدرکی برای مدرک مجردی در ادراک کفایت نمی کن. کما سبق بیانو، این مصنف داره میگه که میگه این مطلب رو قبلا در این کتاب گفتیم. بل المعتبر فی تحققهی هو حصول الشیء للامر المجرد الذي يكون مؤثرا فيه ضربا من التأثير، بلکه معتبر در تحقق ادراک حصول مدرک است برای مدرک مجردی که اون مدرک مجرد مؤثر باشه در اون شیئی که مدرک است. یه نوع تأثیر در قسم اول، تأثیر باید از قبیل ایجاب لذاته باشه. در قسم دوم، تأثیر از قبیل تأثیر موضوع عرض در عرض هم کفایت میکنه، همین اندازه که عرض متکیه به موضوع. ثم انه لوکان موجبا له لذاته ای لذالک الشیء المدرک من غیر استقاره فی ذالک الایجاب لا غیره لم یحتج فی ادراکهی الی اشتراط امر زائد علی ذالک الایجاب. حالا اگر مدرک موجب و مؤثر در مدرک باشه لذاته، که ضمیر لذاته به مدرک برمیگن، یعنی ذات مدرک مثل ذات حق تبارک و تعالی که ایجاب و تأثیر داره نسبت به ممکنات و تعینات و شؤونات و تجلیات خودش، دیگه هیچ چی دیگه لازم نیست، یعنی ذات حق هیچ کمبودی نداره برای ایجاب و تأثیر در ممکنات. بدون احتیاج مدرک در اون ایجاب و تأثیری که نسبت به مدرک باید داشته باشه الی غیره به غیر خودش، خب در این صورت لم یحتج فی ادراکهی، مدرک نیازی نداره در ادراک خودش نسبت به مدرک الی اشتراط امر زائد علی ذلک الایجاب، به اشتراط یه چیزی غیر از ایجاب، غیر از ایجاب، همون ایجاب برای ادراک کافی، علم حضوری هیچ صورتی هم لازم نیست در این بین وساطت بکنه و بیاد عارض بشه بر مدرک تا ادراک محسن بشه. و کمال ارتباط و اتصال بین این مدرک و مدرک هم در اینجا وجود داره، که اون کمال اتصال اتصالی که شیء با خودش داره بلکه نزدیکتر، و اون کمال اتصال اتصال بین رقیقه و حقیقته، بین مرتبه نازله و کامله، بین مظهر و ظاهر، بین تجلی و متجلی. این قسم اول. و الا ای و الم یکن موجبا، و اگر چنانچه مدرک موجب لذاته، مؤثر لذاته نسبت به مدرک نباشه، مثل عرض کردم یه نویسندهی که کتاب خودش رو ادراک میکنه که موجب لذاته که نیست نسبت به کتاب، هم قصد و اراده و اختیار ظاهر پیدا شده داره، هم انگشت و قلم و مرکب و کاغذ وساطت کرده، خب در اینجا برای ادراک یه صورت هم باز پادر میادی بکنه، یاد عارض میکنه. یعنی صورت مثل مدرک بلزاستی، کتاب خارجی هم مدرک بلعنه. و دارن یکون اوناکه شرط آخر غیر از ایجاب و تأثیر، یه شرط دیگه هم برای ادراک لازمه، و هو اقترانه به اقتران العرض به موضوعه. اون شرط دیگر اقتران مدرک است به مدرک از قبیل اقتران عرض به موضوع. اینجا باید صورت اون مدرک عارض بشه بر مدرک و ادراک محقق بشه. چرا شرط دیگه معتبر تأکیدن؟ چرا شرط دیگر معتبره؟ و اون شرط دیگر اقتران مدرک به مدرک، نحوه اقتران عرض به موضوع. این تأکیدن میخوره برای اقتران عرض به موضوع. چرا نحوه اقتران عرض به موضوع؟ تأکیدن لتحصیل مطلق تأثیر معتبر فی، به خاطر تأکید بر تحصیل مطلق تأثیر، حالا ولو از قبیل تأثیر موضوع نسبت به عرض باشه، که معتبر است در ادراک. باید بالاخره یک تأثیری مدرک داشته باشه، ولو در مدرک بلعرض. در اون مدرک بلعرض خب تأثیر داره، کتاب رو نمیشته با واسطه تأثیر داره. در اون مدرک بلعرض هم باید تأثیری داشته باشه، حالا ولو از قبیل تأثیر موضوع در عرض. خب ولا تناقض، بله خب بله دیگه، لذا گفتیم که هر حصولی که ادراک نیست، هر همینه، نه ادراک حصول مدرک است برای مدرک مجردی که مؤثر در اون. اینه ادراک. الان گفتیم اونی که شما میفرمایید که نقض نیست. ولا تناقض بینه و بین ما ذهبنا الیه من الایجاب، تناقضی بین این قسم دوم و بین اون چیزی که ما قائل شدیم به او در ادراک عبارت باشه از ایجاب، تناقضی نیست. ما ایجاب و تأثیر رو لازم دونستیم در ادراک، این قسم دوم منافات نداره با اون ایجاب و تأثیری که ما لازم دونستیم. چرا؟ از ایجاب و انما یجعل الاثر به حیث و یسیر و مع الموجب که هو مع نفسه فی الارتباط بینهما و القرب منه. این ایجاب لذاته رو داره معنا میده، زیرا ایجاب لذاته مثل ایجابی که هر نسبت به ممکنات داره، این همانا اثر را قرار میده به گونه ای که رابطهش با موجب و مؤثر مانند رابطه خودش با خودش باشه، بلکه نزدیکتر، نحن اقرب الی من حبل الوری فل ارتباط بین هما، یعنی در ارتباط بین اثر و موجب، و القرب منه و قرب اثر از موجب و مؤثر. خب و بینون ان اعتبار الاضعف لا یوجب عدم اعتبار الاقوى. و این مطلب هم روشنه که اگر ایجاب و تأثیر اضعف که همون اقتران باشه در قسم دوم معتبره، این لازمش این نیست که ایجاب و تأثیر اقوا که ایجاب لذاته باشه که الان معنا کردی، این در قسم اول معتبر نباشه. نه، در هر کدوم از این دو قسم یه ایجاب و تأثیر معتبره، در دومی یه ایجاب و تأثیر ضعیف مانند تأثیر موضوع در عرض، همین بس. اما در اولی که میخواد علم حضوری باشه، یه ایجاب و تأثیر قوی که ایجاب لذاته هست لازمه، وقت در هر دو هم مطلق تأثیر. الهونا کلامه، تا اینجا کلام مصنف بود. ما تا پایان شرح متن خوندیم، مثلا وقت تمام شد. من خب حالا شاید هم لازم باشه باز مطلب رو یه جمع بندی فردا بکنیم و وارد بشیم انشاءالله در فصل بعد. و صلی الله علیه و آله.